آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان، حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 13 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 20 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 3 ینور سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غربی خراسان خواهد بود. سپس تکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری ویژه برنامه شهادت سردار سلیمانی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری حکایت آیه هاست، این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ترکش تروریستی در مسیر گذار شهدای کرمان با 103 شهید و 188 مجروح. رهبر معظم انقلاب اسلامی: رهبرد اصلی ایران تکیه بر قدرت نرم است. و واکنش وزیر خارجه ایران به ترور صالح آروری از سوی رژیم صهیونیستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. در پی وقوع دو تا ترکش یا انفجار تروریستی در مسیر گذار شهدای کرمان تا کنون 103 نفر شهید و حدود 188 نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه ساعت حدوداً 15 در مسیر گذار شهدای کرمان در جمع مردم این منطقه یک صدای مهی و دهشتناک رخ داد و سبب رعب و وحشت مردم شد و به علت ازدحام جمعیت برخی مصدوم شدند. به گفته معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمان این حادثه یک حمله تروریستی است. در پی حادثه تروریستی کرمان هیئت دولت ایران روز پنجشنبه را در سراسر این کشور عزای عمومی اعلام کرد. سخنگوی اورژانس ایران نیز گفته است تا کنون 103 نفر شهید و حدود 188 نفر مجروح شدند که احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تکیه جمهوری اسلامی ایران به قدرت نرم را راهبرد اصلی ایران در 45 سال اخیر خواندند و با تاکید بر داشتن تسلیحات پیشرفته منطبق با نیاز کشور و مؤثر در مقابل توانایی دشمنان گفتند قدرت نرم باید گسترده تر شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از مداحان اهل بیت علیهم السلام و شاعران آینی با تبریک عید سعید ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و میلاد امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان پرچمدار جهاد فاطمی یاد و خاطره شهید سپهبد قاسم سلیمانی را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را پایه‌گذار جهاد تبیین خواندند و تاکید کردند مداحان و ستایشگران مکتب اهل بیت با تاثیرپذیری به این سنت نورانی و درس پررنگ فاطمی جهاد تبیین را با دو شاخص توانایی برانگیختن دلها و حرکت آفرینی و جهتگیری درست و دقیق وظیفه اصلی خود بدانند و در مسائل و قضایای مهم روز مانند انتخابات به مجاهدت و روشنگری بپردازند. حضرت آیت الله خامنه ای توانایی برانگیختن و ایجاد حرکت و هدفگیری درست و دقیق را دو شاخص مهم برای سنجش جهاد تبیین دانستند و گفتند در جهاد تبیین علاوه بر قدرت تکان دادن دلها و حرکت آفرینی دقت در هدفگیری خیلی مهم است، چرا که گاهی مثلا در شرایط نیاز دنیای اسلام به اتحاد بی‌دقتی باعث ایجاد اختلاف و شکاف می شود. ایشان با اشاره به ادامه سنت پرعظمت جهاد تبیین در زبان ائمه اطهار و خطبه های اهل بیت افزودند در تداوم این مسیر در دوران ما امام خمینی رحمت الله علیه پرچم جهاد تبیین را برافراشتند و با زبان و منطق و برانگیختن ملت حکومت فاسد ننگین دیکتاتوری سلطنتی ارسی را نابود و حکومت مردمی و اسلامی را برپا کردند که این واقعه تاریخی اهمیت و ظرفیت بیمانند جهاد تبیین را آشکار می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی قدرت نرم را نافذتر و مؤثرتر از قدرت سخت خواندند و گفتند به همین علت است که امریکا با وجود همه سلاح‌های پیشرفته در عرصه‌های مانند رسانه، هنر، ادبیات و سینما بیشترین سرمایه گذاری را می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای اثر قدرت سخت را مقطعی و از بین رفتنی برشمردند و با اشاره به فرار مفتزانی امریکا از افغانستان و نفرت عمیق مردم عراق از کاخ سفید افزودند قدرت سخت نتوانست حضور امریکا را در این دو کشور ماندگار و موفق کند، اما قدرت نرم توانسته است گروهی به ظاهر در اقلیت مانند مردم فلسطین را در کانون توجه دنیا قرار دهد که این به خاطر مظلومیت، صبوری و ایستادگی مردم فلسطین است. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند
مرز دنیای اسلام امروز در غزه است. نبض دنیای اسلام امروز در غزه میزنه. اونا ایستادن در مقابل دنیای کفر، دنیای طاغوت، دنیای استکبار، در مقابل آمریکا. طرف اونا فقط رژیم صهیونیستی که نیست. رئیس جمهور آمریکا صریحا میگه من یه صهیونیستم. راست میگه. همون خباستی که در صهیونیستا وجود داره در او هم هست. همون اهداف پلیدی که در اونا وجود داره در او هم هست. در مقابل اینا ایستادن. باید بدانیم که چه کار باید بکنیم. یکی از خصوصیات همین است که مجاهد تبیین بدانه امروز چی رو باید تبیین کنه. مسئله روز خودش رو بشناسه. بدانه که چی رو باید تبیین کنه. امروز شما باید غزه رو تبیین کنه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای انتخابات پیش روی ایران را عرصه مهم دیگر برای جهاد تبیین خواندند و با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی در مقابل یأس پراکنان و القا کنندگان بی‌فایدگی انتخابات گفتند انتخابات یک وظیفه است و هر کس با انتخابات مخالفت کند با جمهوری اسلامی و اسلام مخالفت کرده است. ایشان افزودند
ما انتخابات در پیش داریم، یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی‌اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن. در مقابل اینها باید حقیقت رو بیان کن. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت ایران را دوستدار استقلال، پیشرفت و عزت ملی و منزجر از فخر فروشی امریکایی‌ها و دنبالروی از آنها دانستند و گفتند علت ایستادن مردم پای جمهوری اسلامی علاقمندی آنها به این ارزش هاست. این راه راه خداست و هیچ قدرت قادر به عقب راندن مردم از حرکت در آن نیست. وزیر امور خارجه ایران فعالیت شرورانه ماشین ترور رژیم صهیونیستی در دیگر کشورها را تهدید واقعی صلح و امنیت و زنگ هشدار برای امنیت منطقه دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس با محکوم کردن ترور نایب رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و دو نفر از فرماندهان گردان‌های قسام از طرف رژیم صهیونیستی تأکید کرد این چنین عملیات‌های بزدلانه تروریستی ثابت می‌کند که رژیم صهیونیستی پس از هفته‌ها جنایت جنگی و نسل‌کشی و ویرانی در غزه و کرانه باختری رود اردن علی‌رغم حمایت مستقیم آمریکایی‌ها به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است. اقدام رژیم صهیونیستی در ترور نایب رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و فرماندهان مقاومت در بیروت با واکنش‌های گسترده همراه شده است. صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، سمیر قندی و عظام الاقرع از فرماندهان عزالدین قسام و محمود زکی شاهین، محمد الرئیس و محمد بشاشه و احمد حمود از اعضای حماس در حمله تروریستی سه‌شنبه شب رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی در بیروت پایتخت لبنان به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه ضمن محکومیت ترور نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس این اقدام را موجب عزم جدی رزمندگان فلسطینی برای جهاد با اشغالگران صهیونیست اعلام کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه با محکومیت شدید اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله پهبادی به جنوب بیروت ترور و جنایت را نسخه ناکام رژیم جعلی یا ساختگی برای جبران شکست غیر قابل ترمیم طوفان الاقصی و فرار از باطلاق غزه دانست. در این بیانیه آمده است اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله پهبادی به جنوب بیروت که با پایمالسازی حاکمیت سرزمینی لبنان منجر به شهادت صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس و دو نفر از فرماندهان گردانهای قسام و چند نفر دیگر گردید نشان داد که ادامه دیوانگی و وحشیگری و شهوت جنگ افروزی راهبرد شیطانی صهیونیست‌ها تحت حمایت دولت تروریست آمریکاست. به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، مراسم گرامی داشت یاد سرداران محور مقاومت با هدف تبیین مکتب شهید سلیمانی در روسیه برگزار شد. همکارمان سید علی دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
چهار سال از شهادت سرداران محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سپری می شود، اما یاد و نامشان نه تنها فراموش نشده بلکه شاگردان مکتب سلیمانی مسیر مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری را همانند آنچه این روزها در غزه جریان دارد ادامه می‌دهند.
نام приходит часто общаться с нашими доблестными офицерами.
افسران روسی که سردار قاسم سلیمانی رو در سوریه از نزدیک دیدند میگن اون یک ژنرال افسانه‌ای بود.
سردار قاسم سلیمانی بود لگندارنم ژنرالم.
سردار سلیمانی تنها متعلق به مردم ایران نیست، ایشان متعلق به همه آزادی‌خواهان جهان است.
همچون دیگر نقاط جهان در روسیه نیز کم نیستند دوستداران مکتبی که حاج قاسم بنا نهاده است، از جمله اینجا در مرکز اسلامی مسکو.
شهیدین العظیمین الحاج جنرال قاسم سلیمانی و الحاج ابو مهدی المهندس.
شهدای بزرگ ما جنرال حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس تنها با داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری نجنگیدند. آنها یک طرح خطرناک را خنثا کردند که قرار بود نقشه غرب آسیا را دگرگون کند.
او سرداران بله
سرداران ما با شهادت مزد اخلاص و مجاهدت در راه خدا را دریافت کردند. مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری که این روزها نمونه آن را در غزه شاهدیم یادگار همین سرداران دلیر است.
بر پایه نمایشگاه‌های عکس و برگزاری چندین نشست تخصصی با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی، فرهنگی و مذهبی روسی از جمله برنامه‌های ویژه سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در مناطق مختلف روسیه و از جمله مسکو خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اسلامی مسکو.
هزاران عراقی به یاد فرماندهان پیروزی سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را با شعار مرگ بر آمریکا در خروجی فرودگاه بغداد زنده کردند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
دیشب هزاران عراقی بیاد فرماندهان پیروزی سال روز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را با شعار مرگ بر آمریکا در خروجی فرودگاه بغداد احیا کردند.
کله کله آمریکا،
کله کله اسرائیل،
کله کله اسرائیل،
الله الله اکبر، آمریکا شیطان اکبر.
شعار امسال عراقی ها در سال روز عروج سرداران شهید، محاکمه جنایتکاران آمریکایی و سپس اخراج آنها از سرزمین عراق است.
یجب ان ترحل هذه القوات التي تقتل.
نیروهایی که مردم ما را به قتل می‌رسانند و حریم آسمان کشورمان را نقض می‌کنند بایست عراق را ترک کنند. این خواسته به حق مردم و دولت عراق است.
القانون الدولي الذي يجب ان يحاسب المجرمين.
بر اساس قوانین بین الملل جنایتکاران بایستی محاکمه شوند، اما تا زمانی که دادگاه‌های بین المللی نسبت به محاکمه جنایتکاران آمریکایی ناتوان هستند، وظیفه ماست که وارد عمل شویم و در نخستین گام تروریست‌های آمریکایی را از خاک کشورمان اخراج نماییم.
در میان هیئت‌های عراقی امسال موکب‌های ایرانی نیز حضور داشتند و برای نخستین بار تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را با هنری ایرانی تزیین کردند و به عنوان یادگار سرداران مقاومت به شهروندان عراقی حاضر در محل شهادت اهدا کردند.
بر حسب وظیفه تمثال این دو شهیدین، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، رو از ابتدای چهلومین اولین سالشون یک سر اینها رو تولید کردیم و در بخش‌هایی که علاقمند هستن که سراسر کشور عراق و ایران هست بارها و بارها اینا رو توزیع کردیم.
تو 5000 عدد از هدایا متبرکه که شامل
نقاشی های تصویر تمثال دو شهید بزرگوار هستش، هدای نوازنمک متبرکه هستش، بحث حالا پذیرایی متبرکه هست و اینها چه هدای فرهنگی چه هدایای حالا بحث تغذیه هست رو تقدیم مهمانان عزیزی هست میکنن که به این مراسم تشریف آوردن.
همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس، روز چهارشنبه در عراق تعطیل اعلام شد. 1460 روز از فاجعه فرودگاه بغداد در ترور حاج قاسم، ابو مهدی المهندس و 8 تن از همرزمانشان می‌گذرد و همچنان خواسته اصلی مردم عراق محاکمه تروریست‌های آمریکایی و اخراج اشغالگران از این کشور است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، ورودی فرودگاه بغداد.
در زمانی که عرب‌ها و بیشتر مسلمانان از حمایت مردم فلسطین شانه خالی کردند و به این ملت یاری نمی‌رسانند، مردی بود که زندگی خود را وقف مقاومت کرد. او کسی جز سردار قاسم سلیمانی نبود. همکارمان خالد سبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
در زمانی که اعراب و اکثر مسلمانان از حمایت مردم فلسطین شانه خالی کردند و به این ملت یاری نمی رساندند، مردی بود که زندگی خود را وقف مقاومت کرد. او کسی جز سردار قاسم سلیمانی نبود. اکنون در چهارمین سالگرد شهادتش همچنان در کنار مردم فلسطین است.
او برای من مرد بسیار بزرگیه. در کنار رزمندگان مقاومت ایستاد و محور مقاومت را تقویت کرد. او به تمام معنا شهید قدس بود.
واقعیت این است که بسیاری از نقشه ها و تونل ها و تفکر راهبردی نتیجه تجربه ایرانی است که شهید سلیمانی به طور ویژه بر آنها اشراف داشت.
زمانی که درباره شهید قدس فرمانده قاسم سلیمانی صحبت می‌کنیم، این نقش مهم او را به یاد می‌آوریم که در تمام سطوح به فلسطین و جنبش‌های مقاومت در منطقه برای مقابله با طرح‌های صهیونیستی آمریکایی کمک کرد.
این مرد در میان ما نیست، اما آثار خدماتش در زندگی فلسطینی‌ها جاری است. شهید قاسم سلیمانی علاوه بر حمایت بی حد و حصر از مقاومت فلسطین در تمامی صحنه‌های مقابله با اشغالگران آمریکایی در منطقه عربی و اسلامی حضوری فعال داشت و در کنار مظلومین ایستاد. به برکت خون او و خون همه شهدای محور مقاومت، او ثابت کرد که میتوان طرح آمریکایی صهیونیستی در فلسطین و کل منطقه عربی را شکست داد.
و شهید القدس طبعا،
او شهید بیت المقدس است. البته در روحیه و معنویات مبارزان فلسطینی و مردم عادی فلسطین نیز تأثیر عمیقی گذاشت.
کلما مرت الایام،
هرچه روزها می‌گذرد بیشتر مشخص می‌شود که شهید سلیمانی چه کرد. کار او ایجاد، تقویت، استقرار و توسعه محور مقاومت بود. او این کارها را به خاطر خلاص شدن از تسلط آمریکا بر منطقه انجام داد. اگر فرمانده‌ای به شهادت برسد، ایده آن تمام نمی شود.
من درباره او می گویم او شهید قدس است.
عشق به این مرد در دل فلسطینی ها با مواضع او در دفاع از آنها ایجاد شد. از این رو او در میان فلسطینی‌ها شایسته لقب شهید قدس است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین. حزب الله لبنان مقر نوی لشکر نوجک ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی را با پهپاد انتحاری هدف قرار داد. همکارمان عظیم‌زاده از نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان اعلام کرد 4 محل تجمع نظامیان صهیونیست در پادگان زرعیت، پایگاه جلل علام و 2 مرتبه در پایگاه مرج را هدف قرار داده است. حزب الله در عملیاتی دیگر نیز مقر جدید لشکر 91 ارتش رژیم صهیونیستی در ایلیت در فاصله 10 کیلومتری از نوار مرزی و شمال شرقی شهر سفید را با پهپادی انتحاری هدف قرار داد. 3 پایگاه نظامی برکتریشا، مرج و سماقه و تجهیزات جاسوسی پادگان رامیم هم دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. اهالی کفرکلا در 200 متری پایگاه نظامی متولای صهیونیست ها نیز پیکر 3 امدادگر حزب الله را که در جریان حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند با وجود احتمال حمله نظامیان صهیونیست تشییع کردند.
اینها قهرمانان ما هستند. این شهدا در ماهایی که گذشت در دل خطر به مردم کمک می‌کردند. ما اهالی جنوب این مناطق را ترک نمی‌کنیم و ایمان داریم مقاومت در کنار ماست.
جنگنده ها، پهبات ها و توپخانه رژیم صهیونیستی هم به 9 منطقه در جنوب لبنان از جمله تایر حرفا و مارون و رس حمله کردند. آژیر خطر نیز در 9 شهرک نظامی و صهیونیست نشین شمال اراضی اشغالی با شلیک موشک و نفوذ پهباد از جنوب لبنان به صدا درآمد.
اهالی جنوب در تشییع شهداشون تاکید کردند در کنار مقاومت تا پیروزی نهایی خواهند ایستاد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه نشر خبرها. قرار است شعبه از دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در یکی از شهرهای چین افتتاح شود. همکاری های بین المللی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان گسترش می‌یابد. بنوشته دفتر مطبوعاتی دانشگاه، دفتر نمایندگی مؤسسه آموزشی بین المللی چینی به نام شاندانگ لکسین در این دانشگاه در تاجیکستان افتتاح می‌شود. تصمیم برای ایجاد شعبه دانشگاه در دیدار رئیس دانشگاه حکیم بیگ عبدالعلیمزاده با نمایندگان شرکت چینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، همچنین در این دیدار موضوعات مختلف همکاری با این شرکت مشهور چینی در حوزه علمی و آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این منبع هدف از این نشست را هماهنگی رابطه‌ها برای جذب دانشجویان و محققان چینی جهت تحصیل در دانشگاه، ایجاد شعبه دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در چین و همچنین جذب دانشجویان و کارمندان دانشگاه برای تحصیل در مؤسسه‌های آموزش عالی حرفه‌ای چین عنوان کرد. یاران همراه، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از 14 ینور در کشور قطر با حضور 20 تیم در 5 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. تیم ملی تاجیکستان در گروه ا در این رقابت‌ها با قطر، چین و لبنان هم گروه شده و تیم ملی ایران نیز عنوان سرگروه در گروه سه رقابت‌ها با امارات، هنگ کنگ و فلسطین قرار دارد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، نیز روز گذشته گفت که در جهت آمادگی برای تورنمنت مهم جام ملت‌های آسیا از تمامی امکانات فوتبالی ایران به ویژه لژنرها و بازیگران مطرح ایران استفاده شده است و 26 نفر بازیکن به رویخط نهایی وارد شدند. در خصوص این موضوع تحلیل و نظرات حمید درخشان، پیشکسوت فوتبال ایران و سرمربی سابق تیم‌های ملی و پرسپولیس را می‌شنویم.
حق انتخاب معمولا با سرمربی با سلیقه خودش، با نگاه خودش، با اون چیزی که در ذهنش میگذرونه و با اون سیستمی که میخواد بازی بکنه معمولا نفراتشو انتخاب میکنه و ما هم به این انتخاب احترام میذاریم و قابل احترام هم هست. در هر صورت اینها بازیکنهای بسیار ارزشمندی هستند. حالا اگر بازیکنهایی هم که بیرون موندن و نیامدن یا دعوت نشدن، در واقع اونها هم بازیکنه قابلی هستن، قابل احترامن، حالا تو این لیست جا نگرفت. حالا ممکنه یکی دو تا از باشگاه اعتراض بکنن که فلان بازیکن ما میتونسته در لیست تیم ملی قرار بگیره، ولی قابل احترامی که چون این لیستی رو که سرمربی محترم انتخاب کرده، با این لیست خوب ما داریم میریم به جام ملت‌ها و تورنمنتی که برای ما خیلی اهمیت داره و ما سال‌هاست که منتظر این موقعیت هستیم که بتونیم یه جایگاه خوبی توی آسیا برای خودمون رقم بزنیم و بتونیم انشالله به قهرمانی فکر بکنیم. اصلا من اعتقادم بر اینه که ما فوتبالمون بسیار فوتبال برتریه تو آسیا و میتونیم جزو مدعیای قهرمانی باشیم، اما خب این شرط و شروطی داره و این شرط و شروط رو باید ببینیم که ما چگونه تدارک دیدیم برای تیم ملیمون، آیا برای تیم ملیمون بازیای خوبی رو مد نظر داشتیم و تونستیم تو این بازیای تدارکاتی معایب و نقاط قوت و نقاط ضعفمون رو ببینیم و اون رو قسمت رو بازسازی بکنیم. خب ما میدونیم که تو چند تا بازی های گذشته اشکالاتی تو خط دفاعی داشتیم که اون اشکالات رو حتما باید عزیزان ما بهتر از من میدونن باید مرتفع بکنن. حالا نفراتی هم که انتخاب شدن حتما میتونن کمک بکنن به تیم ملی و نوع سیستمی که بازی میکنن. در هر صورت این نفرات که انتخاب شدن به نظر من حالا در جنبندی که بخوایم بهش برسیم، اینها نماینده شایسته فوتبال کشور ما هستن که در این تورنمنت شرکت خواهند. 100% مطمئنن هم دعای مردم، هم انرژی ما و همه دست به دست هم باید بریم کمک بکنیم به تیم ملی کشورمون که انشالله بتونه اونجا هم بازی های خوبی رو انجام بده، هم نتایج خوبی رو بگیره. چرا؟ به این دلیل که بازیکنایی که انتخاب شدن هم بازیکنای با تجربه این، هم بازیکنایی هم که جام جهانی بازی کردن. در واقع ما یک تیم بسیار بسیار با تجربه رو داریم با خودمون میبریم که انشالله اونجا بتونن از تجربیاتشون خوب استفاده کنن.
خب دوستان شنونده، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری میشنوید.
تفسیر سیاسی روز. نوشکن البرز در قلب نوگروی 94 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عبور از تنگه باب المندب وارد دریای سرخ شد. نوشکن البرز در دکبر سال 2019 پس از تعمیرات اساسی و نصب سیستم های جدید و فناورانه بار دیگر به نوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شد. نوگروه های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اوایل سال 2019 مأموریت خود را در آبهای آزاد برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و مقابله با دزدان دریایی و مأموریت های دیگر آغاز کردند و ورود نوشکن البرز به دریای سرخ هم در راستای همین مأموریت ها به حساب می آید. دریای سرخ و تنگه باب المندب نقش و اهمیت برجسته در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا می کند و به همین دلیل از اهمیت استراتژی زیاد برخوردار بوده و در این راستا حضور دریایی ایران پررنگ و مؤثر در این دریا از اهمیت زیاد برخوردار است. ضمن اینکه پدیده دزد دریایی در دریای سرخ لزوم حفاظت از شناورهای تجاری و نفتکش ها و قایق های ماهیگیری ایرانی را دوچندان کرده است. در ماه های اخیر افزایش تنش ها در دریای سرخ و تلاش امریکا برای تشکیل یک ائتلاف دریایی ضد یمن به بهانه حمله یمنی ها به منافع و کشتی های عظیم فلسطینی اشغالی به خصوص بندر ایلات ضرورت حضور مؤثر ایران در این منطقه را دوچندان کرده است. دریای سرخ یکی از گذرگاه های اصلی برای دریانوردی و تجارت بین المللی به شمار می رود و سالانه حدود 16,000 کشتی تجاری و نظامی و حدود 30% از تولیدات نفت جهانی از این منطقه عبور می کند. همچنین واردات مواد خام مورد نیاز صنایع کشورهای شرقی و غربی و صادرات آنها به کشورهای آسیایی، آفریقایی و استرالیا عموماً از این منطقه صورت می گیرد. از این رو دریای سرخ به قطب تبدیل شده است که منافع و اهداف شماری از کشورهای ساحل آن، کشورهای منطقه و جهانی با هم برخوردار کرده است. همچنین این دریا از نظر راهبردی گذرگاه مهم برای هر گونه تحرکات نظامی کشورهای غربی به سوی منطقه خلیج فارس است. اهمیت نیروی دریایی برای امنیت ملی و قدرت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای سواحل طولانی در مرزهای شمالی و جنوبی خود است غیر قابل انکار است. ضمن اینکه توانمندی ایران برای حضور مؤثر دریایی در آبهای منطقه‌ای از جمله دریای سرخ و بین المللی مانند اقیانوس هند، اطلس و آرام نقش غیر قابل انکار در زمینه نمایش قدرت و تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و اقدامات منطقه‌ای و جهانی دارد. نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با مجهز شدن از انواع شناورهای بومی جدید، اعم از شناورهای سطحی و زیرسطحی، با قدرت دریایی بزرگ در حوزه خلیج فارس و شمال اقیانوس هند و نیز دریای سرخ تبدیل شده است. با این حال برای تحقق عنصر راهبردی این نیرو در اختیار داشتن توان قدرت افکنی یعنی توان استفاده از توانمندی نظامی و انجام عملیات دریایی در نقاط دوردست با ویژه اقیانوس ها اهمیت حیاتی دارد. برای رسیدن به این هدف در اختیار داشتن شناورهای بزرگی به نام ناو بندر که توان انجام دادن عملیات در دوردست را چه از لحاظ لجستیکی و چه از نظر تجهیزاتی و مقدورات رزمی فراهم کند ضروری تام دارد. ناو بندرها به عنوان یک پایگاه دریایی متحرک عمل کرده و بخش از زیرساختهای کلیدی هستند که نیروها و تجهیزات گسترش یافته در دریا را پشتیبانی می کند. در این راستا ساخت و عملیاتی شدن ناو بندر مکران گامی نخست در زمینه حضور جهانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. با در اختیار گرفتن این ناو بندر رویای دیرینه نیروی دریایی ارتش در زمینه انجام مأموریت های دریایی در مقیاس جهانی و در اقیانوس ها امکان تحقق پیدا کرد و اولین گام در این زمینه در ماه می سال 2021 با اعزام ناوگروه مکران مرکب از ناو بندر مکران و ناوشکن بومی سهن به مأموریت اقیانوس اطلس برداشته شد. اکنون پس از سالها تلاش برای ایجاد توانمندی های لازم برای حضور نیروی دریایی راهبردی ایران در آبهای آزاد گام های مؤثری در این زمینه برداشته شد و زیرساخت ها و ناوهای مناسب در این زمینه آماده شده و یا در حال آماده شدن است. به همین لحاظ فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در حال برنامه‌ریزی برای تحقق این امر در راستای استراتژی بزرگ ملی جمهوری اسلامی ایران است. در واقع نیروی دریایی بازوی حکمرانی ایران در اقیانوس ها و یک نیروی راهبردی است که کار ویژه های آن حوزه کلان و راهبردی کشور را متاثر می کند. با ویژه اقدامات این نیرو در سیاست های کلان ملی اثرگذار است.
شنوندگان عزیز، در پایان بخش اخبار و مجله خبری بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. ترکش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان با 103 شهید و 188 مجروح. رهبر معظم انقلاب اسلامی: راهبرد اصلی ایران تکیه بر قدرت نرم است. و واکنش وزیر خارجه ایران به ترور صالح العاروری از سوی رژیم صهیونیستی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید گفت خانواده سنگ بنای جامعه و سلول یا خود حجره اولی اجتماع محسوب می شود. همان گونه که خانواده از دو عضو یعنی زن و مرد و یا بیش از آنها تشکیل می شود، جامعه نیز با نهاد خانواده و گسترش و توسعه آن به وجود می آید. لذا برای رسیدن به جامعه سالم مطلوب و موفق ناگزیر باید واجد خانواده های سالم، صالح و بالنده بود. از این رو باید به طرح و تبیین مهارت‌های تشکیل خانواده، همسرداری و فرزند پروری پرداخت تا برافشان شدن شاخص‌ها و معیارهای تشکیل خانواده، آداب همسرداری و آیین فرزند پروری، امکان و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت افراد را ارزیابی نمود. آیین هدایتگر و نجات بخش اسلام چون آخرین شریعت آسمانی در تبیین چشماندازها، آرمانها و آداب خانواده و تربیت فرزند مطالبی را فروگذار ننموده است. بخشی از آموزه های دینی به ویژه در سیره رضوی ناگزیر و مهارت های خانوادگی و تربیتی است که در ادامه برنامه به بیان آنها می پردازیم. گفتنی است یکی از آرمان‌های ادیان و مکاتب آسمانی و نیز حکما و فلاسفه دستیابی به زندگی خوب و سعادتمند است. ارسطو اندیشمند نامی یونانی باستان از طرفداران نظریه سعادت برای آدمی است که دستیابی به آن را در پرتو زندگی خوب دانسته است. بدیهی است در صورت نیکو بودن حیات میتوان از خانواده متعادل گفتگو کرد و شرایط تحقق آن را انتظار داشت. شاید بیتوان برای زندگی خوب نام و عنوان دیگر یافت و آن بهره‌مندی از زندگی و مواهب آن است. اینک برای استناد مطلب به نمونه های از سخنان امام رضا علیه السلام اشاره میکنیم. نمونه اول، امام رضا علیه السلام میفرمایند هر کس که به خیر و شر اعمال خود توجه کند از زندگی بهره‌مند خواهد شد و هر کی از خود غافل شد زیان خواهد دید. و اما نمونه دوم، علی ابن شعیب گوید علی ابن موسی رضا فرمودند چه کسی معاش بهتر از زندگی نیکوتری دارد؟ گفتم شما داناترید. فرمود کسی که دیگران در معاش او به خوبی معیشت کنند و در پرتو زندگی او زندگی خوبی داشته باشند زندگی بهتری خواهد داشت. از این دو سخن گوهربار نکته را میتوان نتیجه گرفت. یک، خودآگاهی در برداشت دقیق و عمیق به معنای بصیرت داشتن به ماهیت اعمال آدمی اهم از خیر و شر. دوم، فرجام این نوع خودآگاهی بهره‌مندی از زندگی خوب است. سوم، معنای مقدار زندگی خوب در حیات فردی و علایق شخصی خلاصه نمی شود، بلکه در حقیقت زندگی خوب از آن کسی است که دیگران در پرتو زندگی او زندگی پربار داشته باشند. باید گفت با توجه به اهمیت خاص تشکیل خانواده از منظر اسلام انگیزه ها و مشوق های متعدد به کار گرفته شده تا با ازدواج از همسر گزینی علاوه بر پاسخ به نیازهای جسمی و روحی دختران و پسران فضای جامعه نیز از سلامت و امنیت برخوردار گردد. در دیدگاه اسلام ازدواج جایگاه با فضیلت دارد و اهتمام اولیای دین به سهولت بخشیدن و سازنده بودن این پیوند مقدس بوده است. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند زنی با امام باقر علیه السلام گفت من متبتله ام. حضرت فرمودند مقصودت از تبتل چیست؟ جواب داد تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم. فرمود برای چی؟ گفت برای رسیدن به فضیلت و کمال حضرت فرمودند این تصمیم را مگیر. اگر خودداری از ازدواج فضیلت دربر می داشت، حضرت زهرا سلام الله علیها به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود، در حالی که احد در فضیلت از وی پیشی ندارد. امام رضا علیه السلام می فرمایند جبرائیل در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگار تو را سلام می رساند و می فرماید دوشیزگان همچون میوی درختند، میوه چون برسد برای این چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب می کند. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله رشد برسند آنان را گریز جز شوهر دادن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. آنگاه رسول خدا بر منبر رفت و مردم را جمع کرد و فرمان خداوند را به آگاهی آنان رساند. ترسیه و تعجیل در تشکیل خانواده می تواند آثار ارزشمند داشته باشد. از جمله یکم، سلامت روحی و روانی دختران و پسران و جلوگیری از فشارهای عصبی و روانی. دوم، حفظ سلامت اخلاقی جوانان و در نهایت سلامت اخلاقی جامعه. و سوم، پایان بخشیدن به دغدغه های والدین درباره سرنوشت و آینده جوانانشان. و اما از آن در خصوص تقویت خانواده در سیره رضوی، از عوامل استحکام بنیان خانواده ارتباط انسانی مطلوب میان افراد و نیز میان بستگان و نزدیکان است که از آن به سیله رحم تعبیر می شود. بر پایه آموزه های دینی یکی از عباداتی که پاداش آن به سرعت به آدمی می رسد سیله رحم و پیوند با آشنایان و خویشان است. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند سیله رحم کنید اگرچه با جرعه آب باشد، و بهترین سیله رحم خودداری از آزار دیگران است. در همین راستا حضرت می‌فرمایند مردی که 30 سال از عمرش باقی مانده بود و سیله رحم کند، خدا عمرش را 30 سال قرار می‌دهد و خدا هر چی بخواهد می‌کند. اگرچه با توجه به تعبیری آخر امام خداوند هر چی بخواهد میکند، ممکن است منظور از 30 سال معنای حقیقی آن باشد. آنچه تأمل برانگیزتر می نماید توجه و این نکته نغز است که با سیلی رحم لحظه لحظه زندگی آدمی ارزش دیگر می‌یابد و او را در تعاملات و شیوه برخورد با دیگران توانمندتر می‌سازد. و دیگر سخن گویی با سیلی رحم در ظرف 3 سال دستاورد 30 ساله را به ارمغان برده است. برای پی بردن بر اهمیت ارتباط با بستگان از تقویت نهاد خانواده و بیان حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا میکنیم. ایشان میفرمایند مرد خدمتی آن حضرت آمد و گفت خویشاوندان من تصمیم گرفتند که بر من حمله کنند، از من ببرند و دشنامم دهند. آیا حق دارم آنها را ترک گویم؟ فرمود در آن صورت خدا همین شما را ترک میکند. گفت پس چی کنم؟ فرمود بپیوند با هر کی از تو ببرد و عطا کن به هر کی محرومت سازد و درگذر از هر کی با تو ستم کند، چون این کنی خدا تو را با آنها یاری دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید غریب خراسان بود. همکنون تکراری مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گنج زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد،